رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض شد به اینکه آیا تحمل شهادت واجب است ام لا؟ مشهور فوز بزرگان و علما به تبع آیه شریفه و همچنین روایاتی که در مقام وارد شده گفتن که تحمل شهادت، اگر دعوت کردن کسی را که بیا و شاهد ماجرا باش، تحمل شهادت واجبه. ولی ابن ادریس فرموده است تحمل واجب نیست، اما اگر به هر صورت اگر شاهد مسئله شد، ولی اداء شهادت علا کل تقدیر واجبه. خب این بحثش را مرحوم صاحب جواهر در همون اول بحث شهادات، کتاب شهادات که وارد میشه، در ذیل عبارت شرایع مفصلا بحث کرده و از یکی از ادلهی که اقامه کرده است، اقامه شده بر وجوب تحمل شهادت، اخذ به ظاهر آیه است: ولا یعب الشهدا اذا ما دعو، به زمیمه روایاتی که در همون باب اول مکررن از ائمه وارد شده که اگر کسی را دعوت به تحمل شهادت کردن واجبه. ولی آقای ابن ادریس گفته است که خیر، این روایات در صورتی واجب است که اداء شهادت، نه اصل تحمل شهادت. آقای صاحب جواهر اول شدیداً رد میکنه حرف ابن ادریس را، ولی بعد آمده یه مقداری توجیه کرده حرف ایشون را. من جمله میگه در روایت تفسیر امام عسکری از امیر المؤمنین وارد شده در زیل آیه شریفه ولا یعب الشهدا اذا ما دعو، فرمود من کان فی عنقه شهادتا فلا یعب اذا دعی لاقامتها. همون آیه اول را که لا یعب الشهدا اذا ما دعو، حضرت امیر المؤمنین فرموده که کسی که قبلا شاهد منظری بوده، این نباید اگر دعوتش کردن به اقامه شهادت نباید استنکاف کنه، و الا نگفته که اصل شهادت هم واجبه، اصل حضور در مجلس واجبه، بلکه حضرت فرمود من کان فی عنقه شهادتن، از قبل در گردن او شهادتی ثابت شده، فلا یعب، لا یعب شهدار، اینطوری حضرت فرمود فلا یعب اذا دعی لاقامتها. پس این دلیل بر وجوب حضور در مجلس شهادت نیست. باز کنم حضور که در خبر دیگری که منتها باز از خود همین تفسیر امام عسکری است: انها نزلت فی ما اذا دعی لشهاد سماع الشهاده و ابا. فرمود که نه، این آیه نازل شده در مورد کسی که دعوت شده برای حضور در مجلس شهادت به امتناع میکنه، که خدا میگه لا یعب الشهدا. پس در تفسیر امام عسکری به دو کیفیت تفسیر شده: و اون ذرت فی من امتنع عن اعراض شهاده و لا اقتلتم شهادته و من یکتم ها و انه آثم قلبه. این یک تشریحی است که آیه صاحب جواهر به نفع ابن ادریس میکنه، ولی بعد خود ایشون میگه خود در همان تفسیر امام عسکری به نحوه دیگر هم وارد شده که اگر دعوت شد به شهادت نباید استنکاف کنه. یک شاهد دیگری هم آوردم بر این که دعوت حضور در اصل شهادت واجب نیست. گفتم به این که خب این از آیاتی که دیروزم از اول تا آخر خوندیم، گفتن این آیات شریف مشتمل بر آدابی است که تقریبا آداب ارشادیه، یعنی اصلا گفتن کل این آیه ان اذا تداینتم بدین فاکتبوه الی آخر، گفتن اینها یه اوامر ارشادی نیست، بیشتر نیست، تمام اینها رو خداوند متعال برای اینکه خب ده به کار درست کردن، مثل که پیغمبر فرمود رحم الله من عمل عملا فاتقنه، خدای متعال هم داره ارشاد میکنه که اگر میخواید کارتون محکم بشه و بعد گرفتار محکمه هم ساده اینها نشید، بیاید این کار کنید. و خیلی در مقام بیان حکم تعبدی نیست، به دلیلی که من جمله گفته ولا یعب کاتبون ان یکتبه، از کاتبی اگر تقاضا کردن بیاد بنویس، کاتب استنکاف نکنه و ایوا نکنه، در حالی که مسلمه که کاتب برش واجب نیست که بیاد کتابت کند و بنویسه و همسال اینها. باز آیه بعد جان بلا تسعمو، دلتنگم نشید، خب میگه این هم خودش دلیل برای این که لا تسعمو یعنی ناراحت نشید، دلتنگ نشید، این نهیه ارشادیه نه نهیه الزامی و تحریمی باشه. بنابراین اخوان گریم جون آقای تبریزی میگه اینا همه یورس الظن القوی بکون ذالک منها ایزن، بعید نیست که لا یعب الشهدا هم ازامات و او اینم از همین قبیل باشه، یعنی یه عوامر ارشادی باشه نه یک احکام الزامی. بعد هم میفهمم بخصوص که در شهوش روایتی که در باب اول ملاحظه می فرمایید همش میگه ینبغی، ینبغی اذا دعی الشهاده حضور پیدا کنه، ینبغی اینکه اگر دعی الاداء شهاده، یک کلمه ینبغی میگه نمیگه یجب یلزم، اینا خود شاهده برای اینکه مسئله حضور در مجلس شهادت یک وجوب تعبدی در کار نیست. من جمله باز صاحب جواهر میگه که آقای تبریزی هم این را احتمال میده، میگه به این که در مورد کتمان شهادت خیلی شدید هم خود قرآن چون وارد شده هم در روایات که فرمود و من یکتم ها فانه آثم قلبه، آسمان قلبن تفسیر شده ای کافران قلبو، روایات هم که عجیب وارد شده که در قیامت کسی که ایوا کنه از شهادت بی خارج میشه، در حالی که سیاهی صورت او فضای قیامت را تاریک میکنه که چرا کتمان شهادت کرده. میگه خب این همه شدت توعد در کتمان شهادت هست، اما یکی از این وعیدهای محکم در تحمل شهادت وارد نشده، پس این نیز نشانه این است که تحمل شهادت واجب نیست، بلکه اون چه لازم است حرمت کتمان شهادته. بعد با صاحب جواهر میگه از مرحوم صدوق هم کاملا برمیاد که ایشون هم میگوید تحمل شهادت واجب نیست، یظهر من الصدوق المفروغیت من عدم الوجوب، عدم وجوب تحمل، چرا حیث انه بعد ان روا، مرحوم صدوق در باب 53 از همین ابواب شهادت مرحوم صاحب وسائل از ایشون روایت ایران نقل میکنه در جواب کسی که از کنه آمد خدمت حضرت از کردن که آقا ما میخواییم در کوفه بریم شهادت بدیم، این شریک ابن عبدالله همون حالون خبیصی که در اونجا از قضات سنیا بوده شهادت ما رو رد میکنه چکا کنیم؟ حضرت در جوابش فرمود که سوال کردن ان شریکن یرد شهادتنا، شهادت ما رو قبول نمیکنه، فقال لا تزلو انفسکن، خودتون را ذلیل نکنید، نرید شهادت هم ندید. خب اگه بنابراین تو من نرید یعنی شهادت نه. بعد صدوق در مقام جواب در تفسیر اینطوری آورده میگه به این که حضرت فرمود لا تزلوا انفسکم، یعنی نرید در مجلس شهادت حاضر نشید، ولی اگر حاضر شدید که قطعا کتمانش حرامه، باید در مقام ادا برید حتما ادا بکنید. پس برای اینکه ذلیل نشید چه بهتره که نرید اصلا در مجلس شهادت حضور پیدا نکنید، تا در نتیجه لازم نباشه که حضور برید ادا شهادت هم کنید. آقای سوال جواب میگه از این حرف صدوق برمیاد که پس بنابراین دعوت به شهادت هم اگر کردن اجابت او لازم نیست. البته این حرف که قابل جوابه، برای خاطر اینکه این در مقام این بوده که میخواییم برید در مجلس سنی ها با اونها حرف بزنید، اینجا شهادت حضور پیدا نکنید که بعد ذلیلتون بکنند و رد کنند. خدا لعنت کنه، زیادی در این کتب رجال حدیث سنی ها که برخورد میکنید، حتی مثلا میگه ابن ابی عمیر سقطون کذا کذا الا انه رافضی، همین اینقدر تا میخوان نقصی ایجاد کنن میگوین به این که این چون رافضیه بنابراین روایتش رو از این جهت رد میکنن. اینجا هم حضرت میگه که حضور پیدا نکنید، اما این حضور پیدا نکنید که بعد موجب رد شما بشه و ذلیل بشید، این در جایی است که اینطوری پیش آمد میخواد کنه، یعنی بعدش موجب برای ذلت شیعه بشه. این دخلی به این نداره که اگر از این قبیل نباشه، مثل میخواد شما در محکمه شیعه اثبات بشه باید حضور هم کرد طبق روایت. از آقای صاحب جواهر بعدن در مقام این که توجیه میخواد کنه حرف صاحب ابن ادریس را، البته عرض کنیم که این بحث رو ایشون در همون اول بحث شهادت میاره، میان بگه شاید بالاخره اینطور بیان بگیم اگر این که شهادت حاضر شد حتما برش واجب است که در اداء شهادت کنه و در مجلس اداء شهادت حضور پیدا کنه، اما نه اینکه ابتداعا هم حاضر شدن در مجلس شهادت واجب باشه. بعد میگه بعید نیست که بگیم کراهت در ردش و یا اینکه عرض کنم که استحباب در اجابتش، اما این که بعد فرموده است لا یعبا، یعنی وقتی که دیگه حضور پیدا کردی در مقام اداء شهادت نباید مطاعی و استنکاف کنی. حالا به هر حال فعلا بله، حالا ما هم میگم که فعلا ما خیلی دنبال اون بحث نیستیم، چون ما بحثمون در اجرت بر واجبه. اون 7-8 صفحه‌ای که مرحوم سواجد اول تا آخر بحث کرده همش در رابطه با وجوب حضور و حرمت کتمانه. بحث ما به مناسبت اجرت بر واجبات در این بود که آیا میتوان اجرت بر اداء شهادت یا بر حضور اندل در مجلس شهادت لازمه یا پول گرفت یا نه، چون این مورد بحث ماست. لذا حالا ما در اون بحث فی الجمله اشاره کردیم، شما هم در این نوشتار ملاحظه میفرمایید، ولی بالاخره عمده سخن ما در مسئله اجرت گرفتن بر اینه، آیا اجرت گرفتن بر حضور حضور شاهد یا بر ادا جائز املا. آنانی که مثل مرحوم شیخ فرمودند به این که هر شیئی که واجب باشه ولو به وجوب توسلی اجرت گرفتن مر او حرامه، برای اینکه شارع مقدس او را مقهور کرده و اگر نره میتوانه الزامش کنه حاکم شهر به انجام عمل. بر این اساس میفرماید که خب چون حضور شاهد واجبه، اداء شهادت هم واجبه، بنابراین گرفتن اجرت مسلما حرامه. اگرم بر فرد واجب کفایی باشه حضور یا ادا، باز میگه اگر منحصر شد در مقام شهادت یا در مقام ادا منحصر شد، چون واجب کفایی مبدل به واجب عینی میشه، اجرت گرفتن مسلما حرامه. خب این نظر شیخ. البته این فرمایش مبتنی بر همون اساسی است که قبلا به عرض رسید که آیا به راستی عبادیت با اجرت منافیه ام لا. فرضاً اگر عبادیت منافی باشه، آیا وجوب توسلی هم منافی با اخذ اجرت ام لا؟ ادله این که اقامه کردن برای اینکه وجوب توسلی هم منافی با اخذ اجرت قبلا به عرضتون رسید و مرحوم استاد منکر شدن که خیر، حرام توسلی، اجرت بر فعلش جائز نیست، اما واجب توسلی اخذ اجرت بر او جائزه. به الزام شرعی منافاتی با گرفتن اجرت نداره. پس بنابراین اون فرمایش رو بذاریم کنار. دلیل دیگری که اقامه شده بر حرمت اخذ اجرت بر اداء شهادت یا حضور شاهد، دلیل اونش این گفتن این حق مشهود لهست و گرفتن بر اساس حق، گرفتن اجرت از صاحب حق، اکل مال به باطله. چطور؟ برای خاطر این که چون از کنم بزرگت که حالا این حق رو بعضی هم منکر شدن، بعد ما بر اساس اون چی که بررسی کردیم دیدیم چرا. اولا در روایات حقوق که مرحوم شیخ در بحث غیبت، آخر بحث غیبت به این روایات حقوق اشاره میکنه، من مفصلترش هم مرحوم صاحب وسائل در ابواب معروف از کتاب امر معروف نه یا از منکر در اونجا آورده، کاملا احساس میشه که براستی در بین انسانها این حق هست ساکرش در بین مسلمین و بالاخص شیعیان. وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید که خب اینا در اون حدی هستن که اگر فلان کسی از دوستان شیعیانشون نیاز داشت دست تو جیبش کرد پول برداره، این هستن کاف نکنه، گفت نه آقا، گفت پس ما ها لیسی و ها اولای به اخبه. اخوت اسلامی و به خصوصا اخوت ایمانی این مقدارها رو کاملا اقتضا میکنه، بلکه به نظر من این انسانیت این اقتضا میکنه که اگر یه بیچاره مظلومی قرار گرفته، حالا هم میخواد حقش را مظلوم بگیره، شما هم میگه آقا بیاد شاهد باشید یا بیاد برید شما که بودید اقلا پیش حاکم شهادت بدید. این استنکاف کردن ها قطعا منافی با مقام انسانیت، تا کرس منافی با مقام محبت و ولایت و اشتراک در محبت اهل بیت علیهم السلام. وقتی که امام علیه السلام مقام اخوت ایمانی را تا اون اندازه بالا میبره که میگه لعنت بر کسی که بخوابد و همسایه اش گرسنه باشه، داستان معروف مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامه که مرحوم سید بحرالعلوم شبانه میمید که فرستاد دنبال من، رفتم و گفتش که سید جواد خجالت از خدا و امیر المؤمنین نکشیدی که شما شب خوابیدی و همسادتون گرسنه بود؟ از کردم آخو من که نمیدانستم. فرمود اگر میدانستی که مسلمان نبودی. خب وقتی که این مرحله بال در این حد هست، نمیتونم بگیم که همچه حقی هم نداره طرف که به مسلمان دیگر و به یک دوست شیعه خودش بگه آقا بیا در مجلس حضور پیدا کن که ما داریم عقدی که میکنیم فردا این خانم نزنه زیرش، یا معامله که با ما میکنه فردا منکر نشه. لذا اینکه بعضی از بزرگان آمده ان گفتن چنین حقی در کار نیست، این تعجبه. یک کمی حالا ایشالا خودتون مجالی کردید به روایاتی که در حقوق وارد شده، یا شیخ هم که مقداری در باب غیبت آخر بحث غیبت آورده، از کلم و سوالم اونجا آورده، ببینید که چقدر بالایه. به خصوص در مذهب اسلام که خدای متعال می‌فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر اکرم ما تو را رحمت و مهربانی برای تمام جهانیان فرستادیم. خب چطور ما ادعا کنیم ما تابع پیغمبریم که به همین مقدار هم حاضر نشیم که در مجلس حضور پیدا کنیم؟ لذا به نظر من این کار حق کمال کم لطفیه. که خب بعضی از معاصرین شدیدن همین را آبادن. برخی گفتن که چرا خیلی حق هست اما چرا مجان باشه؟ خیلی خب حق داری شما پول بدی تا ما بیهیم. خب مرد حساب اگه من پول بدن بیه که دیگه حق نیست. اگه بنا هست که به جناب و عالی مثلا 10,000 تومان هم بدن که بیه فقط در مجلس حضور پیدا کنی، این چه حقیه؟ این چه ادا و حقیه؟ این که بعضی فرمودن عیبی نداره حق، اما مجانا نیست، حق با پوله. من عرض میکنم از اینکه حق با پول، این اصلا معنا نداره که بگیم حق هم پول میگیره و هم حق داره. مرحوم آقای آشیاباد میگه خیلی خوب، این چه مانعی داره که وعظ کنید به این که مثل خیاطت و بناسازی باشه؟ خب اونجا پول میدن و بنایی میشه بکنن، تو حالام اینم عرض کنن از این قبیل باشه. آخه این چی کم لطفیه؟ کجا میشود قیاس کرد مسئله حضور عند المحکمه را یا عند العمل را با حضور بنایی؟ بعد خود ایشون هم این حرفی نقل میکنه از شیخ که واقعا درسته، میگه خب اگه بنا باشه خیاطی بنایی حتی کتابتی که ایشون نقض میکنه که در اول آیه شریفه وارد شده ولا یعبش خاطبان ان یکتوب، میگه اینها آخه در پیش عرف عملهایی هستن که مالیت دارن. اما جناب عالی آقای فلان میخواید دیگه بگیده لطفا تشریف بری یه نگاه کنید در این مجلس که ما در این مقالی این حضور شما مالیت داره، یا بفرمایید حالا می‌خوایم در محکمه پیش حاکم شما شهادت بدی، این میشه مالیت، این میشه انصافا قیاس کرد حضور عند المحکمه را یا حضور عند الجلسه را قیاس کنی به مثل خیاطت، بنایت، حتی کتابت. اونا عملن، عملی هم هستن که در عرف مجدش دارن، مالیت دارن. ولذا اساسا گرفتن پول در قبال حضور این حضور شاهد یا در ادای شهادت شاید که از مصادیق کامل اکل مال به باطل باشه. ولی چیکار کردی که پول میخواد من بگیری؟ هم حق اسلامی به انسانی و ولایت امیر المؤمنین ایجاب میکنه که تو حضور پیدا کنی، و هم بر فرض حق نباشه پول از من گرفتن در مقابل چی؟ همین انقدر که میخوای از اینجا میگذری بیه شاهد باشی پول از ما میخوای؟ یا نه اصلا تو این مجلس نشستی بگیم آقای حالا که همه تون نشستیم بسم الله الرحمن الرحیم ما میخوایم این خانم را به این آقا پتن طلبه سیغش کنیم، همه گوش کنیم. بگه آقا ما پول بنی تا ما بهش گوش کنیم، یعنی میشه. لذا همونطوری که علاوه بر این که حق است گرفتن اجرت در مقابل این گونه امور، به راستی اکل مال به باطل محسوب میشه عرفاً، و قیاس اینجا به خیاطت و کتابتی که تعجب از این فاضل معاصر مرحوم آشیاباد این قیاس کرده، این قیاس به نظر من خیلی قیاس
خاتمون ولا شهید. اینجا فرمودید بعضی گفتن همین که بی‌اجر نباشه، بی‌اجرت نباشه،
در صورتی که مستلزم این باشه که اجرت باشه، حالا اون بعد این تفسیر کردن، نه اینکه همیشه باشه. بنابراین از کنم حضورتون که این یک سوال دیگر دارم با آن اینه که در این آیات شریفه آیا نهیی که شده تخصیص برش واره شده؟ لا یعبش شهدا اذا ما دعو، نباید شاهد وقتی ازش دعوت کردم بیا شهادت بده شو حضور پیدا کن، حق نداره که ابا کنه. یا فمن و من یکتم ها فانه آثم قلبه. آخه این آیات اطلاق نداره؟ یا اون روایاتی که میگه حق نداره که وقتی ازش خواهش کرد ان یتقاعس تنها سامحه کنه کذا کنه؟ این روایاتی که وارد شده 6-7 روایت هم هست که دیروز براتون اشاره کردم، به اتفاقا اکثر هم سنداشون صحیحه. این اطلاق نداره که چه میخواد پول بده چه نده؟ چرا دیگه این اطلاق که داره که هم از اینکه پول بدن یا ندن باید حضور پیدا کرد و باید زن نفس کنه که اجابت کرد و کتمان شهادت ننمود. بنابراین انصافش این است که اجرت گرفتن در قبال این علاوه بر این که به نظر ما اکل مال بباطله، علاوه بر این که این مقدار از روایات اثبات حق مخصوصاً در ایمان مؤمنین و موالیان امیر المؤمنین میشه، با آیات هم با اطلاق آیات هم منافیه. لذا گرفتن اجرت در مقابل اینها ولو این که مرحوم استاد هم قائل شده اند نیست. بله، اگر رسید کار به جایی که مستلزم خرجه، بسیار خوب، بنده بودم در مجلس که شما عقد بستید، حالا این خانم رفته منکر شده، برید محکمه در تهرانه، اینجا دیگه بر من تحمل این خرج لازم نیست، درسته نه به قانون لازرت، اما اگر پول دادم به شما ممکن باشه خب باید حضور پیدا کنید. در جورتی که متحمل ضرر میخواد بشه شاهد، چه در مقام اصل تحمل شهادت یا در مقام ادا، طبق قاعده که اقوام ثانویه بر ادله اولیه حاکمان میگیم بله در این صورت تحمل ضرر بر این آقایش ما شاهد واجب نیست و لازم نیست. اما اگر بناشد مستلزم تحمل ضرری نباشه، آمدیم اگر به صورت دوگونه است میشه تجارت گره، مثلا من میتونم یک کار کنم، من بیام خدمت در مجلس شما حضور پیدا کنم، میشه که شما هم مجلس عقدی برید پیش ما، بگم آقا ما در خدمتیم اما من دیگه نمیام اونجا، شما تشریف برید، برای شما هم مسئله نداره. اینجا بعید نیست که بیایم بگیم تعین نداره که اون چه طرف از ما بخواد او را ما انجام بدیم، ما میتوانیم از او تقاضا کنیم اگر عدلی برای تقاضای متقاضی شهادت یا متقاضی حضور عند الحاکم اگر عدل دیگری داره، بعید نیست که الزامی بر اطاعت امر اون آقای متقاضی نباشه، بلکه برای گرفتن عدل دوم هم همونطوری که گفتیم در واجب کفایی در دفن میت اگر صاحب میت گفت این نقطه را دفن کن، من پولت میدم این نقطه دفن نکن، این نقطه که زمینش محکم در دفن کن، گفتیم بعید نیست، زیرا که در احکام الهی حکم روی طبیعی رفته، روی فرد نرفته، تقاضای اجرت بر فرد معین بلا محصوره. بنابراین عرض کنم این مسئله هست، باقی مونه یه مطلب کوچک دیگری از بس که انشاءالله به حول قوه الهی فردا به عرضتون خواهم رسوند.